زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان، نوبت میرسه به برنامه رادیو کتاب.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا، دوستان همراه و یاران فریخته، سلام.
این هفته را با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی، نویسنده شهیر روس، با تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی در خدمت شمایی. در قسمت‌های قبل شنیدیم که راسکولنیکوف برای نجات خود و خانواده‌اش از فقر با نقشه از پیش تعیین شده پیرزنی نزولخوار را می‌کشد. اما خودش به حال بدی میافتد. از اتفاق به خاطر بدهیش به صاحب خانه گزارش به اداره پلیس میافتد و پلیس به رفتار عجیب او کمی مشکوک میشود. خواهر و مادر راسکولنیکوف به دیدن او میآیند و دوست او یعنی رازومیخین به خواهر او علاقمند میشود. حالان که خواهر او به خاطر فقر تصمیم گرفته با مردی پولدار اما مسن ازدواج کند. اما راسکولنیکوف از این تصمیم عصبانی است. از شما دعوت میکنیم چهارمین قسمت این اثر را بشنوید. صبح روز بعد، رازومیخین برای اولین بار به سر و وضع و لباسهایش رسید و بعد از اینکه سری به راسکولنیکوف و زوسیموف که مراقب او بود زد، پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف رفت و به آنها گفت راسکولنیکوف آدم مغرور و عبوسی است و در این اواخر بدبین و مالیخولیایی شده است. او مهربان است اما دوست ندارد احساساتش را بروز دهد. گاهی هم بسیار کم حرف است. ضمناً دمدمی مزاج است. شاید باید در کنار او زنی قرار بگیرد. اما او هیچ کس را دوست ندارد یا شاید هرگز نتواند کسی را دوست داشته باشد. البته یک بار می‌خواسته با دختر صاحب خانه‌اش ازدواج کند که با مرگ دختر ازدواج انجام نشد. مادر راسکولنیکوف گفت منم اصرار داشتم ازدواج کنه. البته نمی‌دونم بعد از ازدواج کدوم یک دیگری رو خوشبخت می‌کرد. آنها نگران چیزی بودند و بالاخره به رازومیخین گفتند لوژین برایشان یادداشتی فرستاده و برخلاف بعد این قبلی گفته که به دلیل گرفتاری نتوانسته به پیشوازشان به ایستگاه راه آهن بیاید. فردا صبح هم به دلیل گرفتاری در سنا نمیتواند با آنها سر بزند. اما 8 بعد از ظهر به دیدن آنها میآید. به علاوه به دلیل توهین راسکولنیکوف به او و اینکه میخواهد در این ملاقات توضیحاتی خاص به آنها بدهد، نباید راسکولنیکوف در این ملاقات حضور داشته باشد. در آخر هم نوشته بود این را به این دلیل مینویسم که با اینکه راسکولنیکوف هنگام عیادت من بیمار بود، ولی بعد از رفتن من حالش خوب شد و شاهد بودم که 25 روبلی را که شما به زحمت برایش فرستاده بودید به دختر آدمی که زیر کالسکه رفته بود داد. آنها برای اینکه تصمیم بگیرند راسکولنیکوف در ملاقات با لوژین حضور داشته باشد یا نه، به دیدن راسکولنیکوف رفتند. دوست پزشک رازومیخین زوزیموف آنجا بود. اما حال راسکولنیکوف بسیار بهتر بود و او کمی بعد رفت. راسکولنیکوف از مادر و خواهرش به خاطر رفتار روز قبلش معذرت خواست و گفت علت این که او به دیدارشان نرفته این بوده که دیشب لباسش خونی بوده است و بعد ماجرای تصادف مارمالادوف و حتی دادن 25 روبل را به خانواده آنها گفت و از مادرش به خاطر این کار معذرت خواست. سپس مادرش به او خبر داد که همسر اسفیدریگایلوف به طور ناگهانی مرده است. گفت اسفیدریگایلوف باعث مرگش شد. زن بیچاره‌اش را بدجوری کتک زده بود. اون زنم غذای مفصل خورد و به چشمه رفت تا بعد به شهر بره، اما سکته کرد و مرد. راسکولنیکوف موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هنوز سر عقیده دیشب خودش هست و اگر دنیا به لوژین شوهر کند دیگر خواهر او نخواهد بود. دنیا گفت تو اشتباه میکنی، من به خاطر خودم میخوام با او ازدواج کنم. اما راسکولنیکوف گفت دروغ میگوید چون مغرور و یک دنده است. آنها نامه لوژین را نیز به راسکولنیکوف نشان دادند. راسکولنیکوف با خواندن آن گفت چقدر با بی‌سوادی نامه را نوشته. ضمناً شما را تهدید کرده که اگه من باشم میره. اما در مورد پول دروغ گفته. من پول را نه به سونیا بلکه به مادر مسلول و داغدارش دادم. سونیا را دیشب برای اولین بار دیدم. او میخواسته روابط ما را خراب کنه. بعدم فکر نمی‌کنم برای دنیا ارزش زیادی قائل باشه. دنیا گفت که تصمیم گرفته حتماً برادرش در این ملاقات باشد. در این موقع ناگهان سونیا دختر مارمالادوف وارد اتاق راسکولنیکوف شد، اما با دیدن آنها وحشت کرد و دست پاچه شد. سونیا برخلاف روز قبل لباسی ساده پوشیده بود. خواست برود اما راسکولنیکوف با خوشرویی او را کنار خواهرش نشاند. سونیا گفت اومدم از طرف مادرم راسکولنیکوف رو برای مراسم تدفین و نهار دعوت کنم. راسکولنیکوف گفت حتما میام. او سونیا را به مادر و خواهرش معرفی کرد. هنگامی که مادر و خواهر راسکولنیکوف رفتند، راسکولنیکوف از رازومیخین سراغ بازرس پورفیری پتروویچ را که مسئول پیگیری قتل پیرزن بود گرفت. چون می‌خواست برخی از گروهی‌هایش را که یادگار پدر و خواهرش بود و مادرش ممکن بود سراغشان را بگیرد از او بخواهد. رازومیخین گفت اتفاقاً او با پورفیری درباره راسکولنیکوف صحبت کرده و او هم دوست دارد راسکولنیکوف را ببیند. سونیا نیز می‌خواست برود. برای همین راسکولنیکوف نشانی او را گرفت تا بعداً به او سری بزند. وقتی سونیا به طرف خانه‌اش می‌رفت، اسفیدریگایلوف که اینک به پترزبورگ آمده بود، سونیا را پنهانی تا خانه‌اش تعقیب کرد و وقتی فهمید او در اتاقی کنار اتاق خودش زندگی می‌کند، تعجب کرد. اسفیدریگایلوف مردی 50 ساله با قدی بلند، موهای پرپشت و بور و چشمان آبی بود و دستکش و عصا به دست و لباسهای آدمهای ثروتمند را به تن داشت. اسفیدریگایلوف خود را به سونیا رساند و گفت همسایه اوست و تازه 3 روز پیش به پترزبورگ آمده است. از آن طرف رازومیخین راسکولنیکوف را به خانه بازرس پورفیری برد. در راه نیز گفت پورفیری بی اعتماد، بدبین و سخت دل است و دوست دارد آدم را گول بزند. اما در کارش وارد است. سال گذشته قتلی را کشف کرد که قاتل ردی باقی نگذاشته بود. گفت من دیروز راجع به تو حرفایی زدم. زامتوفم چیزایی به او گفته و او دوستش تو رو ببینه. راسکولنیکوف نگران شد. فکر کرد لابد او میدونه من دیروز سری به منزل پیرزن زدم. پورفیری با لبخند از آنها استقبال کرد. پورفیری مردی 35 ساله، کوتاه قد و چاق بود و موهای پرپشتش را از ته زده بود. معاونش زامتوف هم آنجا بود. حرفای رازومیخین را که شنید گفت باید گرویاتون رو به اداره پلیس اعلام کنید. راسکولنیکوف گفت من پولی ندارم تا اونها را از گرویی درارم، اما اونها یادگاریه. پورفیری گفت مدتیه که منتظرم شما بیایید، چون پیرزن اسم شما را روی کاغذ دور انگشتر و ساعتی نوشته بود. همه گرودهندگانم اومدن به جز شما. راسکولنیکوف گفت حالش خوب نبوده. پورفیری گفت شنیدم که به خاطر موضوعی پریشون بودید. حالا هم انگار رنگتون پریده. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت نه پریده. بلکه برعکس کاملا سالم هستم. ولی بعد با خود گفت میترسم در حالت عصبانیت
چیزی رو که نباید بگم. چرا منو عذاب میدن؟ رازومیخین گفت راسکولنیکوف دیروز حالش بد بود، ولی ما که رفتیم او هم از خونه بیرون رفته. راسکولنیکوف گفت من کاملا سالم بودم و فقط خواستم از دست اونا فرار کنم و خونه هم اجاره کنم. پولم داشتم و زامتوف هم شاهده. اما پورفیری ماجرای مارمالادوف را به طور کامل میدانست. راسکولنیکوف فکر کرد آنها مثل گله سگ مواظب او هستند و پورفیری دارد مثل گربه‌ای که با موشی رفتار میکند با او رفتار میکند. اما بعد فکر کرد اما اگه اشتباه کرده باشم چی؟ نکنه همه اینا خیالات واهی من باشه. کاش زودتر تموم میشد. رازومیخین گفت دیشب مهمونای من درباره این بحث میکردن که آیا جنایت وجود داره یا نه. چون نظر سوسیالیستا اینه که جنایت اعتراضیه بر ضد سازمان غیر طبیعی اجتماع. اگه اجتماع طبیعی باشه جنایت هم وجود نداره. پورفیری به راسکولنیکوف گفت راستی الان من یاد مقاله‌ای از شما که در سخن ماهانه به نام سخنی درباره جنایت چاپ شده بود افتادم. شما در این مقاله نوشته بودید مردم یا افراد عادی هستند یا غیر عادی. افراد عادی حق خلاف ندارند، اما اشخاص غیر عادی حق هر نوع جنایت را دارند. راسکولنیکوف گفت بله، اما فقط در صورتی که منظورشون نجات بشر باشه. امثال ناپلئون از خون ریختن ترس نداشتند. پورفیری گفت اما چطور میشه موقع اغتشاش عادی‌ها را از غیر عادی‌ها تشخیص داد؟ راسکولنیکوف گفت افراد عادی زیاد راه دوری نمیرن و افراد درستی هستن. پورفیری گفت آیا تعداد غیر عادی‌ها زیاده؟ راسکولنیکوف گفت نه، بی‌نهایت کمه. پورفیری گفت اما اگه جوونی تصور کرد ناپلئون آینده است و جنایت کرد چی؟ راسکولنیکوف گفت به سزاش میرسه. پورفیری پرسید ممکنه شما خودتون رو فرد غیر عادی ببینید و دست به دزدی و جنایت بزنید؟ و خندید. راسکولنیکوف گفت اگه بودم به شما نمیگفتم. ضمناً خودم رو هم ناپلئون نمیدونم. پورفیری گفت شاید شما بتونید به عنوان یکی از آخرین کسانی که پیش پیرزن بودید چیزی به ما بگید. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت شما میخواهید رسماً از من بازجویی کنید؟ پورفیری گفت نه، لزومی نداره. راستی شما مگه پس از ساعت 7 شب تو خونه پیرزن نبودی؟ راسکولنیکوف گفت بله، اما حس کرد میتوانست این را نگوید. پورفیری گفت موقع عبور از راه‌پله‌ها در طبقه دوم یک یا دو کارگر را در آپارتمانی که داشتن رنگ میزدن ندیدید؟ این موضوع برای اون نقاش نیکولای بسیار مهمه. راسکولنیکوف گفت نه، متوجه آپارتمانی که درش باز باشه نشدم، فقط تو طبقه چهارم کارمندی داشت اسباب کشی میکرد. رازومیخین گفت نقاشا روز قتل پیرزن نقاشی میکردن، اما راسکولنیکوف سه روز قبل از اون اونجا بود. پورفیری گفت آه، همه رو قاطی کرده بودم. راسکولنیکوف احساس کرد در دام پورفیری نیفتاده و پیروز شده. وقتی راسکولنیکوف و رازومیخین به طرف خانه اجاره‌ای مادر و خواهر راسکولنیکوف می‌رفتند، ناگهان راسکولنیکوف فکر نکند پورفیری اتاقش را بگردد و چیزی پیدا کند. به رازومیخین گفت خودش تنهایی برود و اون نیم ساعت دیگر پیش آنها می‌آید. سپس با شتاب خود را به خانه‌اش رساند و سوراخ دیوار را که قبلاً چیزهای دزدی را در آن گذاشته بود گشت، اما چیزی پیدا نکرد و نفس راحتی کشید. خواست از خانه خارج شود که دربان به مردی گفت اینم خودشون. مرد قد کوتاه، جلیقه و پیراهنی خانگی به تن داشت و شبیه آدمهای عامی بود. مرد عبوس او را برانداز کرد و فوری رفت. راسکولنیکوف تعقیبش کرد و در آن طرف خیابان خود را به او رساند. پرسید شما سراغ من از دربون گرفتید؟ مرد برگشت و با نگاه شومش به او گفت قاتل. پاهای راسکولنیکوف سوس شد و قلبش انگار ایستاد.
مرد سر پیش خیابان به چپ پیچید و راسکولنیکوف با زانوانی سست به خانه برگشت و روی نیمکت افتاد و یک ساعتی مثل آدمهای مریض خوابهای آشفته دید و صداهایی شنید. وقتی بیدار شد فکر کرد باید این رو میدونستم. چه جرأتی کردم و خود رو آلوده به خون کردم. اما مگه ناپلئون میلیون‌ها نفر رو در لشکرکشی به مسکو از بین نبرد؟ خیس عرق شده بود. احساس کرد هذیان میگوید. سپس از حال رفت و کابوس دید. در اتاقش باز بود و مردی وارد اتاقش شد و در را بست. بعد نزدیک تخت نشست. مرد کمی چاق بود. راسکولنیکوف حس کرد کابوس ادامه دارد. اما مرد گفت اسفیدریگایلوف است. اسفیدریگایلوف که قبلن خواهر راسکولنیکوف از بچه هایش نگهداری میکرد گفت پیش او آمده است تا شخصا با او آشنا شود و از او در کاری که مربوط به خواهر راسکولنیکوف دنیاست کمک بگیرد. راسکولنیکوف به او گفت آدم پستی است و حتی زنش را هم او کشته است. دوستان عزیز بسیار متشکرم. چهارمین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا به دنباله داستان، خدا نگهدار.
زبان پارسی دریای وسیعی است، پر از مرواریدهای دانش. با بکارگیری درست واژگان در جای مناسب، زیبایی و شیرینی زبان پارسی را به نمایش بگذارید. ثبات به معنای پایداری و ثبات به معنای به درد آمدن یا دردی است که آدمی را از حرکت باز می‌دارد. پارسی را پاس بداریم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
امواج زندگیتون شاداب و پرتپش. دوستان عزیز همیشه همراه، بشنوید برنامه گفتارش رو.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری. درود بر شما خوبان رادیو، سمیه نجفی هستم. در این گزارش در مراسم سفره مهربانی حضور پیدا کردیم و گفتگو کردیم با یکی از خیرینی که در حسینیه قمر بنی هاشم با توزیع غذا برای کودکان کار این عمل خیر و پسندیده رو انجام دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان، همه حضوری که اینجا حضور دارن. بنده وحید خسرآبادی هم عضو شورای شهر قیام دشت. همونطور که مستحضر هستید و خودتون مشاهده میکنید، بحث مهربانی بحثیه که خود حضرت آقا نسبت به این موضوع ورود کردن و گفتن بالاخره اقشار ضعیف جامعه باید دیده بشن. همونطور که مستحضرید و متوجه، اینجا شرایط خیلی بعد بعضی از مناطق شرایط مساعدی نداره که
خواهد
بله نسبت به محرومینی که وجود دارن، و بالاخره ما سعی کردیم نسبت به این کاری که میتونیم کوچکترین قدمی که برداریم این باشه، این سفره‌ای باشه نسبت به محرومین. خب خدا رو شکر جلسه شکل گرفت. خدا رو شاکریم که ما تو این شرایط و این محفل تونستیم قدمی برداریم با کمک همه عزیزان. انشالله که روز به روز شاهد همچین سفره‌هایی باشیم و بتونیم کمترین قدمی رو برای مردم محرومین برداریم.
آقای خسرآبادی، برام بفهمید که هدف شما از راه انداختن سفره مهربانی در منطقه قیام دشت چه بوده و تاثیر اون در این منطقه چه هسته؟ چه تعداد افراد اومدن در این سفره مهربانی همدل و همراه شما شدن؟ و یک سوال مهمتر، کمک کردن مهورزی در مسیر نیکی چه تأثیری میتونه داشته باشه در شرایط کنونی، شرایطی که هم کرونا هست و خیلی از افراد کارهای خودشون رو از دست دادن، خیلی از بچه‌ها حتی توان خریدن ماسک رو ندارن و خیلی از خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنن؟
به نظرم این امتحان الهیه. تو این شرایط کرونا باید همه به همدیگه کمک بکنیم. همونطور که از قدیم گفتن، بالاخره بنی آدم از یکدیگرن. تو این شرایط ما زمانی که میبینیم خودمون راحت سر به متکا میذاریم، غذای گرم میخوریم و بهترین خورد و خوراکو داریم، تو این مناطق محرومینی وجود دارن که واقعا نسبت به همین غذای گرم هم محرومن. ما سعی کردیم با این گروه جهادی که شکل گرفت، که خب خدا رو شکر همه با خلوص نیت اومدن جلو، همه کار دلی دارن انجام میدن، همچین سفره شکل بگیره و همیشه این محرومین هم بتونن از این سفره استفاده بکنن. و کار قابل قبولیه، نیکی کردن بالاخره اگه ما کوچکترین نیکی رو بکنیم جوابش به ما برمیگرده. خدا رو شکر میکنم همچی چیزی شکل گرفت و ما کوچکترین خادم مردم هستیم و میتونیم کمترین قدم رو برداریم.
دوستان عزیز، التماس دعا، خداحافظ.
گفتاریش،
سلام نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین پر و رنگی ندید است کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
باور، باور باید داشت. بایا با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به bayo.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه.
چهار نوع مایع تخصصی لباسشویی تاپ.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقبلی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین. بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده از یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، خالا شادا به بابا بک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید.